سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به این برنامه. با من جاوید نعیمی و همکارانم امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. اسلام آباد بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که بر تعهدش عمل کند و اجازه ندهد که از قلمرو افغانستان برای حملات تروریستی به پاکستان استفاده شود. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این خواست اسلام آباد را در پاسخ به اظهارات ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز پنجشنبه تکرار کرد. مجاهد به تازگی گفت که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشده و به گفته‌اش حکومت طالبان بر ضد تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان اقدام هایی کرده. خالم بلوچ میگوید که جلوگیری از فعالیت های تروریستی علیه پاکستان از خاک افغانستان مسئولیت حکومت طالبان است. مقام های پاکستانی در گذشته ادعا کرده بودند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان حملات را در پاکستان انجام میداد، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده بود. یک مقام استخبارات طالبان در شرق افغانستان ادعا کرده که نیروهای طالبان تعداد از آثار تاریخی را در بندر تورخم کشف و ضبط کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان با نقل از محمد اقبال تکل، مدیر اداره استخبارات طالبان در تورخم، امروز خبر داد که این آثار در یک موتر باربری جابجا شده بود و قرار بود به کشور همسایه منتقل شود. در خبر این کشور همسایه مشخص نشده، اما گذرگاه تورخم افغانستان را با پاکستان وصل می کند. 9 روز پیش هم قماندانی امنیه طالبان در کاپیسا از کشف یک مجسمه سنگی در آن ولایت خبر داده بود. طالبان در حال از کشف برخی آثار باستانی خبر می‌دهند که این گروه در دوره اول حاکمیتش پیکره‌های بودا در ولایت بامیان را در سال 2001 میلادی توسط مواد منفجره تخریب کرده بود. مقام ها در اوکراین میگویند که زنگ هشدار از حمله هوایی در چندین منطقه این کشور اوایل صبح امروز در حال به صدا در آمد که روسیه دور تازه ای از حملات با استفاده از طیاره های بی پیلوت ساخت ایران را در اوکراین آغاز کرد. سرهی لیساک، یک مقام محلی، در پیام در تلگرام گفت که 6 طیاره بی پیلوت توسط سیستم دفاع هوایی بر فراز شهر صنعتی کریبری سرنگون شدند. به گفته او یک فابریکه در این شهر زیانمند شده، تجهیزات ویژه صنعتی منهدم شده و یک مرد 56 ساله زخم سطحی برداشته. از سوی دیگر قوای دفاع هوایی اوکراین گفته که از جمله 17 طیاره بی پیلوت ساخت ایران که در این حمله استفاده شده بود، 16 طیاره سرنگون شده. سازمان امنیت و همکاری اروپا از مقام‌های ترکمنستان خواسته که به مکلفیتش درباره آزادی رسانه‌ها و دسترسی آزاد شهروندان آن کشور به اینترنت پایبند بمانند. تریزا ریبرو، نماینده این سازمان در بخش آزادی رسانه‌ها پس از سفر به اشقاباد، در بیانیه‌ای گفت که در این سفر مشخصاً محدودیت‌ها بر جریان آزاد اطلاعات آنلاین و غیر آنلاین و دسترسی محدود به اطلاعات در ترکمنستان را برجسته کرده است. مقام های ترکمنستان با نظارت کردن وبسایت های خبری، پلتفرم های شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پیامرسان جریان اطلاعات در آن کشور را همیشه شدیداً کنترل کردند. و بازی بیستوره کرکت میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. افغانستان بر اساس قرعه بتینگ را انتخاب کرده و توانسته است که در اوور هفتم 48 دوش بگیرد و 3 بازیکنش را هم از دست داده. بازی دوم بیستوره روز یکشنبه میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش برگزار خواهد شد. پیش از این افغانستان در 2 بازی از میان 3 بازی 5 اووره کرکت در برابر بنگلادش پیروز شده بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، پاکستان از طالبان افغان خواسته تا نگذارند که از خاک این کشور تهدید برای پاکستان ایجاد شود. حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان تا کدام حد جدی است؟ گفتگو میکنیم با یک آگاه امور نظامی. ملالا یوسفزای، فعال امور آموزش، میگوید که آینده افغانستان به دلیل محرومیت زنان از کار و آموزش در خطر فروپاشی قرار دارد.
افغانستان آینده نخواهد داشت اگر طالبان زنان را از کار دور کنند و آنها را به خانه هایشان محدود بسازند.
همایرا قادری، یکی از نویسندگان افغانستان، انجمن ادبی سوزن طلایی را راه اندازی کرده. دختران راضی اند.
جمعان ادبی سوزن طلایی تجربه خیلی خیلی خوبی بود. من توانستم مطالب خیلی ارزنده یاد بگیرم.
ملل متحد در یک گزارش تازه گفته که میلیون ها تن در جهان به شمار افراد زیر خط فقر در جهان افزوده شده. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته آغاز میکنم با گزارش در مورد اظهارات تازه وزارت خارجه پاکستان که گفته طالبان باید بر تعهدشان مبنی بر عدم استفاده خاک افغانستان بر ضد این کشور عمل کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت طالبان افغان با آنها تعهد کردند که از خاک افغانستان به هیچ بهدف هیچ نوع فعالیت هراس افغانی بر ضدشان استفاده نخواهد شد. چند روز پیش آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته بود که حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از خط دیورن اقدام هایی کرده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که به شمول اعضای شبکه القاعده ادعاهای بر موجودیت طالبان پاکستانی و شمار دیگر نیروهای مسلح تحت حاکمیت طالبان در افغانستان مطرح شده است، وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته است که بر تعهدشان مبنی بر عدم استفاده خاک افغانستان به هدف حملات هراس افغانی بر ضد پاکستان عمل کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در اظهاراتش با اشاره به نشست ماهمی سال روان میلادی میان وزیران خارجه پاکستان، چین و حکومت طالبان در اسلام آباد گفت حکومت طالبان در این نشست تعهد کردند که نمیگذارند خاک افغانستان به هدف حملات هراس افغانی بر ضد پاکستان استفاده شود. ممتاز زهرا بلوچ این موضوع را روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به یک پرسش مطرح کرده است. از او پرسیده شده که زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعای نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان را رد کرده که گویا حکومت طالبان در داخل افغانستان در برابر اعضای TTP اقدام می‌کنند، اما گفته نشده که زبیح الله مجاهد این موضوع را کجا و چه زمانی مطرح کرده است. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نشده و افزوده بود آنها به خواست پاکستان مهاجران پاکستانی مقیم در نزدیکی خط دیورند را به دیگر مناطق افغانستان انتقال می‌دهند. آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان 4 روز پیش در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفته بود حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از خط دیورند اقدام می‌کنند. او گفته بود این اقدام در مراحل ابتدایی آن است، اما اگر واقعا TTP به دیگر مناطق منتقل شوند و سبب صلح در مرز شوند این یک پیشرفت مهم خواهد بود. این در حال است که گزارش ها از موجودیت طالبان پاکستانی و شمار دیگر نیروهای مسلح با شمول اعضای شبکه القاعده در افغانستان منتشر شده است. هرچند طالبان این ادعاها را رد کردند، اما کمیته نظارت و بررسی عملی شدن تظاهرات شورای امنیت در اوایل ماه جون در گزارشش گفته بود که طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستانی روابط قوی دارند و به گفته این کمیته شمار دیگر از گروه‌های هراس افغان زیر حاکمیت آنها فعالیت و آزادی دارند.
اظهارات تازه وزارت خارجه پاکستان که گفته است طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان انتظار دارد که وعده‌هایش را عملی کند و نگذارد که از خاک این کشور به هدف اقدام‌های تروریستی مستقیم در برابر پاکستان استفاده شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به نحو اشاره کرده که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان گویا فعال است. برخی از رسانه‌های پاکستانی به روز پنجشنبه گزارش دادند که طارق رفیق یک قمندان مهم تحریک طالبان پاکستان اخیراً در ولایت کنر در شرق افغانستان کشته شده. موضوع را بحث می‌کنیم با آقای اسحاق اطمر، آگاه امور نظامی. جناب اطمر صاحب خوش آمدین. حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان فکر میکنین تا کدام حد جدی و نگران کننده است؟
تشکر. سلام بر شما و سلام بر شنونده عزیزم. ببینین تحریک طالبان پاکستان در حقیقت گروپی بود که طالبان افغانستانی را در طول سالهای اخیر کمک کردند و امی طالبای پاکستانی بودن که بیعت کردن، یعنی در حقیقت طالبای پاکستان جز طالبای افغانستانی هستن. یعنی اینا پشت روی یک سکه است. امروز تمام کارهای از اینا مشترک است، تعهدات از اینا مشترک است و زمانی که با بیرون شدن نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان حکومت به دست طالبان افتاد. اینا آمدن بیشترشان به داخل افغانستان و اینجا صاحب سلاح‌ها و تجهیزات تازه شدن. امروز هم اینا با مو اهداف که دو طرف خط دیورن دارن با او میپردازن و اینا تقریبا هر از گاه سر نیروهای نظامی پاکستان حمله میکنن و به این ترتیب این مشکل از صوبه سرحد یا از مناطق قبایلی با وزیرستان بله. اینا انتقال دادن به داخل افغانستان.
آقای اطمر، یک زمان پاکستان به حمایت از طالبان افغان متهم بود و بارها مقام های پیشین افغانستان گفته بودند که طالب، البته اسلام آباد، اردو و استخبارات پاکستان از طالبان افغان حمایت میکنند. اکنون آیا این سناریو برعکس شده، یعنی امنیت پاکستان از افغانستان توسط افراد تی تی پی شدیداً تهدید میشه؟
میبینید در مجموع هر دو گروپ و یا در کل تمام گروپ های افراطی و راسفگان جز یک پروژه کلان استخباراتی منطقه و جهان است. پاکستان در طول 45 سال گذشته از این پروژه بهره برداری کرد با رسیدن و گرفتن پول های به اندازه زیاد از کشورهای عربی و از امریکا و از اسرائیل. اینا تانست امی پروژه ها را در افغانستان عملی کنند و سبب سقوط حکومت اتحاد شوروی وقت شد. پسانش هم ما میبینیم که زمانی که او گروپ ها به قدرت سیاسی رسیدن، اینا در بین خود به جنگ پرداختن و زمینه به یک گروپ دیگه تروریستی بگویم یا افراطی بگویم آماده شد که عبارت از طالبا بود. و امروز که طالبا اینا به قدرت رسیدن، گروپ های دیگه داره پشت سر از اینا سازمان داده میشه، مسلح میشن و به داخل فرستاده میشن. این یک برنامه بسیار کلان و بزرگ استخبارات دنیاست که بله. از بحث کنونی ما بالاتر است که ما بتوانیم کلی موارد در یک بحث کوتاه تشریح و بازنگری بکنیم.
خب جناب اطمر، در نهایت پاکستان یا در برابر تی تی پی در خاک افغانستان اقدام نظامی خواهد کرد؟ آیا این توانایی را داره؟
ببینین اینا برای خود حق دادن. خود وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف گپ زد و دیگه مقامات نظامی شان هم گپ گفتن و چنانچه ما شاهد هستیم امریکا عملاً از زواهری را در کابل کشت و روسا در طالقان و در تخار عملیات کردن، گروپ های مخالف خود اونا از بین بردن و به می ترتیب چند عملیات گذاشتن پاکستان کرده، در هلمند کرده، در زابل کرده، قتل هدفمند اینا در پکتیکا انجام دادن و در کنر انجام دادن. اینا عملا داخل امی مبارزه هستن که اینا در داخل افغانستان امی کسی را که نامش را گرفتین پیشتر طارق رفیق، ایرم به دسیسه خود استخبارات پاکستان و یا هدایت از اونا ای هدف قرار گرفتن.
تشکر میکنم از شما جناب اسحاق اطمر، آگاه امور نظامی، که در این بحث با ما همراه بودید.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 5:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ملاله یوسفزای از فعالان برجسته حقوق بشر هشدار میدهد که آینده افغانستان به دلیل محرومیت زنان از کار و آموزش در خطر فروپاشی قرار دارد. او که فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل هم است، روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرد که حفظ حقوق دختران و زنان افغان در هر گفتگو باید شرط غیر قابل مذاکره باشد. در این حال زلمه خلیل آزاد نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان هم در توییت در مورد خواست یک فعال فرهنگی در هرات چیزهایی گفته که جزئیاتش در این گزارش است.
ملاله یوسفزی از فعالان شناخته شده حقوق بشر و حقوق کودکان هشدار داده که اگر محرومیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان ادامه یابد، آینده این کشور در خطر فروپاشی قرار خواهد داشت. او که فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل هم است، روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون CNN تاکید کرد که حفظ حقوق دختران و زنان افغان در هر گفتگو باید شرط غیر قابل مذاکره باشد. ملاله میگوید منزوی شدن زنان در افغانستان و آنچی را آنها میگذرانند میتواند آپارتاید جنسیتی نامیده شود. او با ستایش از اعتراض زنان افغان برای اعاده حقوقشان افزود که زمان آن فرا رسیده تا به صدای آنها گوش داده شود.
افغانستان آینده نخواهد داشت اگر طالبان زنان را از کار دور کنند و آنها را به خانه هایشان محدود بسازند. اگر آنها نیمه از جمعیت را از حق اولیهشان برای کار و تحصیل محروم کنند، افغانستان فرو خواهد پاشید. ما در مورد حقوق آنها هیچ سازشی نمی کنیم. حفظ حقوق دختران و زنان در هر گفتگو باید شرط غیر قابل مذاکره باشد.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. همچنان دروازه نهادهای تحصیلات عالی برای آنها بسته شده و زنان از کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع شدند. در این حال زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان در یک توییت تازه از بیانیه یک فعال فرهنگی در هرات که درخواستش مبنی بر آموزش دختران را در حضور چند تن از رهبران طالبان اخیراً در آن ولایت مطرح ساخته قدردانی کرده است. آقای خلیلزاد ولیشاه بهره را شاعر، نویسنده و رهبر محلی در هرات معرفی کرده و نوشته عاقلانه است که ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان به توصیه او توجه کند. او ویدیو این سخنرانی را نیز باز نشر کرده که در بخش آن آقای بهره خواستش را چنین مطرح می کند.
آنچه که دین ما در قالب قرآن و در قالب حدیث برای تعلیم و تحصیل مرد و زن ما مشخص کرده از امارت اسلامی برخوان است. بگیریم یک دوری آزمایشی برای بازگشایی به خاطر مدارس و پوهنتون‌های دختران از هرات آغاز کنیم. ما به نمایندگی از هرات اعلام میکنم که تمام دختران و تمام زنانی که از تحصیل موقتاً محروم شدن همه به تشویش روحی مواجه هستند. ما پیام هرات را بعد بر شما بگیریم.
حکومت طالبان تاکنون به هشدار ملاله یوسفزی و درخواست ولی شاه بهره در مورد آموزش دختران واکنش نشان نداده، اما پیش از این به چنین خواسته های مشابه توجه نکرده و همواره گفته که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، چارچوبی که تاکنون تفسیر واضحی از آن ارائه نکرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. ساعت حالا 5:18 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از این که گزارش ها و سایر مطالب خبری از افغانستان رو ادامه بدهیم، میریم به یکی از مسائل جهانی. این که سازمان ملل متحد در گزارش تازه میگوید که میلیون ها تن به افراد زیر خط فقر در جهان افزوده شده. در گزارش به نقل از رئیس اداره توسعه ملل متحد گفته شده است که این موضوع به ویژه در کشورهای دارای درآمد کم بیشتر قابل نگرانی است. ستار فروغ در استدیوست با جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه امروز گفت که از سال 2020 به دلیل همگیری ویروس کرونا و دگرگونی اقتصادی، سطح درآمد روزانه افراد متاثر از فقر در جهان به کمتر از 3.65 دلار کاهش یافته. بر اساس این گزارش در سال 2022 میلادی 165 میلیون نفر در سراسر جهان به شمار افراد زیر خط فقر افزوده شده. در گزارش به نقل از اخیم اشتاینر، رئیس برنامه انکشافی ملل متحد، گفته شده است که اگر حکومت‌ها در زمان همگیری کووید 19 برنامه‌های مسئولیت اجتماعی و بسته‌های کمک مالی را برای مردم روی دست نمی‌گرفتند، این رقم شاید بیشتر می بود. او افزوده است که این یک موضوع خیلی دشوار، به خصوص در کشورهای دارای درآمد کم است. به گفته این مقام برنامه انکشافی ملل متحد، اگر یک حکومت دیگر نتواند که دکتران و نرس ها را در شفاخانه ها استخدام کند، همچنان نمیتواند که دوا به مرکز های صحی مناطق روستایی فراهم کند، چیزی که برای ساختار اجتماعی یک کشور ضروری است. اشتاینر گفته است که این به آن معناست که این کشور با امکانات اندک صحی و آموزشی و نبود مسئولیت اجتماعی روبروست و نمیتواند که شهروندانش را که در زمینه تهیه غذا به خانواده هایشان با مشکل روبروان کمک کند. سازمان ملل متحد در یک گزارش دیگر به روز چهارشنبه گفته بود که 52 کشور در جهان در قرض گیر ماندن و بدون کمک نمیتوانند از آن رهایی یابند. بر اساس ارقام ملل متحد، میزان قروض عامه جهان در سال 2022 به 92 تریلیون دلار افزایش یافته که تقریبا 5 برابر بیشتر از سال 2000 است.
تشکر میکنم از ستار فروخ که جزئیات گزارش تازه سازمان ملل متحد را در مورد میزان فقر در جهان با ما شریک ساخت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. اکنون هم نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. سید سمیع عباس شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز در مورد اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار نوشته است. نویسنده پرسیده که در حالی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرده، چرا سیگار هنوز هم فعال است و ده ها میلیون دلار مصرف میکند؟ به نوشته واشنگتن تایمز، سیگار در سال 2008 ایجاد شد و ماموریت آن نظارت عملی و مستقل بر تلاش های بازسازی امریکا در افغانستان بود تا مؤثریت آنها را تقویت و از فساد، سوء استفاده و هدر رفتن پول جلوگیری کند. در بخش این مطلب می خوانیم که در زمان حضور ایالات متحده در افغانستان، سیگار توانست که یک سیستم حسابدهی را بر پولهایی که امریکا در افغانستان مصرف می کرد ایجاد کند و طبق احصایه های خودش توانست 4 میلیارد دلار را نجات بدهد. ولی اکنون به نوشته روزنامه، امریکا دیگر در هیچ برنامه بازسازی در افغانستان دخیل نیست و سیگار حتی دفتر و یا نماینده هم در افغانستان ندارد. روزنامه می افزاید که بعضی ها شاید استدلال کنند که موجودیت سیگار برای نظارت بر کمک های بشری امریکا به افغانستان که هنوز دوام دارد ضرور باشد. اما به باور نویسنده مطلب، مسئولیت حسابدهی این کمک ها را باید ادارات توزیع کننده کمک ها و همچنان وزارت خارجه و اداره انکشاف بین المللی امریکا با عهده بگیرند. روزنامه می افزاید که سیگار در جریان جنگ افغانستان یک نقش ابزاری داشت و حالا زمان منحل شدن آن فرا رسیده، زیرا آمریکا با چالش‌های نو امنیتی مقابل است و باید به آنها توجه کند و به آینده بنگرد، نه به گذشته و افغانستان. نشریه پرس اند جورنال چاپ آیسلند در مورد فعالیت یک بنیاد خیریه در این کشور به نام بنیاد لندا نورگروف نوشته است که به زنان افغان کمک می کند. به نوشته این نشریه، این بنیاد توانسته است که در 13 سال گذشته بیش از 3 میلیون پوند به زنان در داخل افغانستان کمک کند و نیز از پروژه های مختلف حمایت کرده است. مسئول این بنیاد گفته است که با برگشت طالبان به قدرت، در قدم اول اقتصاد افغانستان در عموم به مشکل روبرو شد و دوم این که زنان از کار و تحصیل محروم شدند. به نوشته این نشریه، این بنیاد اکنون به زنان کمک میکند که نانآور خانواده های خود بودند. نشریه از قول مسئول این بنیاد می نویسد که یک تعداد از دختران افغان که توسط آن حمایت می شدند قرار بود در چند هفته دیگر دکتر شوند، ولی از تحصیل باز ماندند و اکنون آنها سعی دارند که زمینه تکمیل تحصیلشان را در خارج فراهم کنند.
همایرا قادری، یکی از نویسندگان افغانستان، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، انجمن ادبی سوزن طلایی را راه اندازی کرده. بانو قادری میگوید این انجمن را با الهامگیری از دور نخست حاکمیت طالبان ایجاد کرده و به گونه آنلاین با دختران و پسران افغان دوره های آموزشی داستان نویسی و کتابخوانی را راه اندازی میکند. بیشتر در این گزارش.
در شرایط که کلن ناامیدی هست، کل درها به روی ما مسدود هست. حداقل این انجمن یک روزنه امیدی شد به تمام کسایی که در داخل افغانستان هستند.
مستور مهاجر پیش از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان محصل سال آخر رشته روانشناسی بود. او میگوید در کنار تحصیل فعالیت‌های رضاکارانه اجتماعی نیز داشته است، اما اکنون حکومت طالبان همه دروازه‌ها را به روی تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران بستند. مستور میگوید از جای به بعد خواسته که به جای گوشه نشینی در خانه به انجمن ادبی سوزن طلایی بپیوندد.
عضویت در انجمن ادبی سوزن طلایی تجربه خیلی خیلی خوبی بود. من توانستم مطالب خیلی ارزنده یاد بگیرم، اینکه چه قسم کتاب های باید بخوانم که روی داستان نوشتنم تاثیرم خوبی بگذاره، اینکه چه قسم از این اصول استفاده کنم و که بتونه در آینده مر به یک داستان نویسه موفقی تبدیل کنه.
سمیرا عمرزه عضو دیگر این انجمن میگوید لیسانس ادبیات پوهنتون کابل را دارد و پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در کنار آموزگاری در یک دفتر شخصی نیز کار میکرد. او به رادیو آزادی میگوید اما ممانعت حکومت طالبان از تحصیل زنان سبب شد نتواند دوره ماستریش را آغاز کند.
قبل از اینکه وارد انجمن ادبی سوزن طلایی شوم با نوشتن زیاد جدی نمی گرفتم. گاه که فرصت مهیا می شد می نوشتم، ولی با پیوستن با انجمن ادبی سوزن طلایی میانه خوبی با نوشتن پیدا کردم که تا جایی که یکی از داستانهای کوتاهی که نوشتم در چند سایت معتبر مثل راوی زن و مجله کاج به نشر رسید. در کل انجمن ادبی سوزن طلایی تاثیر خیلی خوبه روی نوشته هایم داشته.
سوزن طلایی انجمنی است که به گفته حمیرا قادری نویسنده افغان در دوره نخست حاکمیت طالبان او را به زندگی امیدوار کرده بود. حمیرا قادری میگوید او و چند دختر دیگر در سال 1997 در ولایت هرات در همین انجمن توسط ناصر رحیاب یک تن از استادان پوهنتون آموزش میدیدند. بانو قادری به رادیو آزادی گفت یک ماه بعد از حاکمیت دوباره طالبان یک بار دیگر نام سوزن طلایی را زنده کرد.
اما استرس و ترس و اینا باعث شد که دخترها که باز دچار ناامیدی میشن، من کلاس ها را تقریبا 30 روز بعد از سقوط افغانستان با همین تفکر که شاید این بار من بتانم امیدواری باشم، شاید این بار من بتانم همون چراغ باشم که روزی استاد ناصر رحیاب بود، این کلاس ها را شروع کردم. تقریبا حالا از عمر کلاس های ما یک نیم سال تقریبا میگذره، از اکتبر از سپتامبر سال قبل بوده 21، حالا 22 23 یک نیم سال از عمر این کلاس ها میگذره. تا حالا نزدیک به 270 نفر در این کلاس ها ثبت نام کردن.
این نویسنده که اکنون هفته 3 روز برای دختران و پسران افغان زیر نام انجمن سوزن طلایی دوره های کتابخوانی و آموزش داستان نویسی برگزار می کند به رادیو آزادی گفت هدف از ایجاد این انجمن ادای مسئولیت اجتماعیش برای کاهش ناامیدی نسل جوان زیر حاکمیت طالبان بوده است. حمیرا قادری همچنان گفت 25 تن در صنف های انجمن سوزن طلایی در هر دوره اشتراک می کنند که دختران و پسران می باشند. حمیرا قادری یک تن از نویسندگان مطرح ادبیات داستانی افغانستان است. برخی از کتاب‌های وی خوانندگان زیاد بیرون مرزی نیز دارد. یکی از کتاب‌های وی که اخیراً بیشتر سر زبان هاست رقص در مسجد نام دارد، اما به گفته قادری اولین داستانش را در دوره نخست حکومت طالبان و حدود 2 سال پس از آموزش دیدن در انجمن سوزن طلایی در ولایت هرات زیر نام بادستان خالی نوشته که به گفته او در همان زمان این داستان با حضور داشت پدرش در انجمن ادبی هرات توسط یکی از مردان عضو انجمن ادبی هرات و بدون حضور خودش خوانده شده بود.
پیام ها و نظریات شما.
باغلان است منطقه گرده و لب سرگ قر. چشمای پیش با ما مردم چکین کرده بود یک آبسیر آرد، یک 5 کیلو روغن، یک کم دال مال میده تا چشمای میشه همین گماز. چکین شده که مال مرد نیل در قشلاق میه مردم گاوش و موترش خانه همسایه برده میمنه خودش تیر میکنه. با ما مردم خود نمیرسه. یک چرای ما مردم میشد سندی من بالا است روزمزی هم نمیتنم حالی 53-54 استم آش تایال داریم آش نانخور همین چرای ما میشد خالی حالی گماز ششمای میشد تال مای وود تال گماز با ما تال هیچ تواجی نیست اگر چرای علاج دارم را خیگن جای ادرس بیتی ما برویم کاکا مقا
اگر همه شرایط حکومتداری باشه، مردم افغانستان هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روست خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی مره. در سنه 50-51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک